خیلی خوبه. ببینید، ما معمولا هر کار خوبی که میکنیم، میخوام برگردم به اون چیزی که میخوای بگی از خودم میترسم، ما معمولا هر رفتاری داریم بنا به دو تا اصل انجام میدیم توی زندگیمون، توی همه موارد زندگیمون. هر کاری انجام میدیم ریشه‌اش یکی از این دو تاست. یعنی شما هیچ کاری غیر از این دو تا پیدا نمی‌کنید. هر کاری انجام میدیم یا ریشه‌اش ترسه، از روی ترس انجام میدیم که نکنه نکنم فلان اتفاق بیفته. شما هر کاری رو دوست دارین مثال بزنید، یا از روی ترسه یا از روی عشقش. نیاز نیست. همه کارهای ما اینه. حتی کارهایی که شما میبینید یه کاری میکنید برای پاداش، اونم ترسه. ترس از دست دادن یه چیزی. هر یه کسی فرق نمیکنه. یعنی هر کاری توی زندگی انجام میدین ریشه‌اش یکی از این دوتاست. که شما ما معمولا هر کاری میکنید، چرا میرید سر کار؟ چرا کار میکنید؟ نیاز شما هم باز ترسه. ترس از این که نکنه گرسنه‌ام بشه، نکنه پول نداشته باشم این اتفاق بیفته. نیاز هم باز ترسه. تمام نیازهای ما رو پروردگار به ما داده. ما خیلی بی نیازی. خیلی از حرفایی که خواست میدید نیاز خواسته های ما هست. بله، خدا همه چی به ما داده، بازم ترسه. شما هر کاری رو مثال بزنید ریشه‌اش یکی از این دوتاست، یا ترسه یا عشقه. و چیزی که تو این قدم دو بعد یواشا شروع کنیم روش کار کنیم، از قدم سه خیلی بیشتر هم روش حرف میزنیم، همینه که یواشاش اعمالی که انجام میدیم که ریشه‌اش ترسه رو بذاریم کنار و شروع کنیم به انجام دادن کارهایی که ریشه‌اش عشقه و کارهامون رو تبدیل به این موضوع بکنیم. الان صحبتی که میکنیم ما میگیم که خدا، سه تا مورد گفتیم. خدا اول از همه گفتیم عاشق باشه. خدا ریشه‌اش عشقه و ما جدا از خدا نیستیم. گر به خدایی به خدایی رسی. تو قدم‌های بعدی اینو خیلی بیشتر در موردش حرف میزنیم که ما جدا نیستیم ازش و ما کاملا یکسانیم باهاش، توی یه سطحیم و جدایی بین ما اصلا وجود نداره. به قول انیشتین میگه جدایی توهمی بیش نیست. خیلی از اندیشمندان اللحاظ عرفانی خردی و خیلی از اندیشمندان اللحاظ علمی دانشمندان ما به این اصلا رسیدن که اصلا فاصله بین من و خدا نیست. همش توهمه، همش خیالی که این جدایی ها را آوردیم. اینها بر اثر ذهنهای ماه که اینها را به وجود میادیم. پس اگر جدایی بین من و خدا نیست و اگر خدا عاشقه، یعنی عشق تو وجود منم، منم ریشتن اصالتن عاشقم، مثالشو تو جلسات قبلیاتون زدم، مثال اون بچهه. از یه بچه وقتی یه چیزی رو بخوای به راحتی میاد میبخشه، خیلی راحت میده، چون عشق تو وجودشه، بخشندگی تو وجودشه، مهربونی تو وجودشه. اگر میخواین خدا رو پیدا کنین، درک کنین یه مقدار وسیع‌تر، حالا که یه خدایی برای خودتون ساختین دیگه، قرار شد که هر کس، سوال اون بیشتر این بود، دوست داری خدایت چجوری باشه؟ دوست داری خدایت چجوری باشه؟ همون جوری بساز. اصلا خدا تعریف نیست که اینه و تو اینو قبول کن، ما یه جور دیگه داریم نگاش میکنیم. دوست داری خدا چجوری باشه؟ تو منظر از نظر تو هر جوری دوست داری خدا همونه، خدا همون جوریه. حالا دوست داری به خدا نزدیک تر بشی، راهش اینه که بیای صفاتی که گفتی دوست دارم خدا این باشه، این باشه، این باشه، این باشه، یه سری صفات برای خودتون شخصی درست کردین دیگه. قرارمون برای این بود هفته پیش دیگه که هر کس درک خودشو از خدایی که دوست داره داشته باشه بنویسه، یه چیزایی نوشتین دیگه. حالا شروع کنید اون خصلت ها رو باهاش زندگی کردن، اونها رو درون خودتون پرورش بدین. کسی نوشته مثلا چند تا بگه، من نسبت به نوشته های شما بگم، کسی نوشته خدا دوست داره چه جوری باشه؟ گفتم نوشته هاتون رو بگید.
من چندین بار برام اتفاق تو فاصله های کم و زیاد افتاد، مثلا از 20 سال پیش اینا.
ببین آخه میخوام این حرف از دستم در نره، میگم فقط صفت رو بگو، بعد صحبت داشتیم بکنی، فقط صفت بگین که موضوعی که گفتم از دستم در نره.
خدا رو به خودم نزدیک نشم، نزدیکترین کس به خودم خدا رو نوشتم.
خب
بعد تو وجود خدا نور رو حس میکنم، وقتی اصلا هر زمان تو حج و دیر میکنم میگم اون نور تو بپس، من از اینجا نجات پیدا کنم. نور رو تو وجودش نوشتم، بعد مهربانی رو نوشتم، بعد رحیم بودنشو که همیشه رحمانش به ما هست، من رو بتونم اون رو داشته باشم. این از حسنهایی که نوشتم. دو تا دیگه هم نوشتم تو ذهنم نیستش، بعد ما لفظ میاده
همین چیزی که ما الان داریم میگیم. پس اگر گفتی خدای من نوریه که رحمتش به من میرسه، پس باید تلاش کنی نوری باشی که رحمتت به زندگی دیگران باشه. اگر میگی خدای من مهربونه، باید مهربونی کنی به دیگران. اگر میگی خدای من رحیمه، باید رحیم بودن رو بیاری تو زندگیت. شروع کنی اون صفتها رو خودت کار کردن. یعنی هر صفتی که به خدا گفتین، گفتین دوست دارم، نه اینکه این هست. ببین ما کاری با بودنش نداریم. دید تو دوست داری خدا چی باشه؟ خیلی کوچیکش کنید. نمیخواین بیاین چیزهای خیلی بزرگ و خیلی چیزهای عجیبی بنویسین. چیزایی که شنیدین رو ننویسین. چیزی که تو دوست داری خدا چجوری باشه؟ من دوست دارم خدام عاشق باشه، ها؟ من دوست دارم خدام بخشنده باشه، عفو کنه، گناهان منو ببخشه. من دوست دارم خدام بخشنده باشه. من دوست دارم که خدا کمکم کنه تو زندگی. چیزی که واقعیه، قابل لمسه. از کلمات و جمله‌های قابل لمس استفاده کنید. خیلی واقعی و دم دست. چیزای خیلی عرفانی و بزرگ ننویسید. یکم خدا رو بیارین کمتر، هم سطح خودتون بکنید. هم سطح درک خودتون بکنید. آگاهی خودتون بکنید. بعد شروع کنید اون صفتها رو، حالا از این جلسه کاری که میخوام بکنید تو قدم سه خیلی کامل ترش میکنم، روز حرف میزنید، اینه که شروع کنید صفات خدا رو وارد زندگیتون کردن، خودتون انجام دادن. شروع کنید بخشیدن دیگران، اشتباهات دیگران رو ببخشید. شروع کنید مهربونی کردن. شروع کنید کمک کردن. و این نمیگه خدایا به من کمک کن. ما مطمئنن یه کمک هایی یه جاهایی میتونیم بکنیم، هرچند کوچیک، در حد خودمون. شروع کنید اون کارا رو کردن، شروع کنید اون صفت ها رو زندگی کردن. بذارین خداتون خیلی ملموستر باشه. سلام. بذارین خداتون خیلی ملموستر باشه تو زندگی. بذارین حسش کنید. ببینید من اگه مثلا برفرض میگم من ورزشکارم و خیلی از ورزش خوشم میاد، اگه شما میخوای خوشم اومده میگم خیلی احساس خوبی دارم، خیلی لذت بخش رو درک کنید، راه حلش اینه. درماش حرف زدن و فکر کردن و خوندن فایده نداره. راه حلش اینه که بیا بگی کدوم باشگاه میری، بری اون باشگاه ثبت نام کنی، شروع کنی وزن زدن، شروع کنی تمرین کردن، انجام دادنیه. از فصلی که هفته پیش شروع کردیم، فصل 5، چگونگی عمل کرد، فقط رو عمل کرد دیگه کار داریم. تا اینجا فضای ما ذهنی بود، تا اینجا قدم ها ذهنی بود، سلام، تا اینجا قدم ها ذهنی بود، سلام، فقط تا اینجا ما سلام ریمان اینم سلام سلام چه جالب شدی و خوش سلام. تا اینجا ما فقط ذهنی کار کردیم، تا اینجا قدم ها ذهنی بود که بدون چیه، خدا رو بشناس، ببین تو چی دوست داری، ذهنت اینه مواظبش باش، همش حرف بود. از این قدم دیگه چگونگی عمل کرده، دیگه انجام دادنیه، فکر کردنی نیست، فکرات تمومه تو قدم دو دیگه. از این قدم دیگه شروع کردن به انجام دادن. مثلا من دارم پس
تو بمران ها خدا کنارم باشه، واقعا وقتی که شما صحبت کردم رو هم کنید این موقع تو بحران ها جزه وزن نمی کنم، یکی سر خودم نمی زنم، مال خودم نمی کنم،
آفرین،
صبوری می کنم و واقعا نتیجه می کنم.
خیلی خوبه، خیلی خوبه. و کاری که باید بکنی میدونی چیه؟ میای میبینی حسن تو بحرانه، خانم ایکس، آقای ایکس تو بحرانه، اونجا باید بری کنارش. کاری که باید بکنی همینه، نباید بشینی اذناله بکنی، باید ببینی چی کار میتونی بکنی، همون کاری که از خدا خواستی دیگه. و این نگفتی از خدا میخوام تو بحران کنارم باشه. چقدر آدم بحران زده تو زندگیمون داری؟ زیاد، پره پره. برو کنار آدم هایی که تو بحرانن کنارشون باش. سلام. دقیقا همینه. بس باید شروع کنیم این کارو، تمرین کردن، تمرین کردن دیگه.
کافیه، اون اندازه‌شو نمی‌دونم. مثلا خدای آگاهی رو بیشتر از خدای تصدیق دارم. مسلمه. الان یه ترسی ندارم. ولی انگار یه چیزایی میگم. این ارتباطه همینجوری که همه کار ترس نشده. خب همینطور یه مقدار فاصله هست. ولی اینو فهمیدم رابطه هم وقتی با خودم بهتر شده دیگه ترس رفته. اصلا واقعا دیگه نمی‌دونم. من خیلی از خودم می‌ترسیدم. و گردان دلم میخواد که اون آگاهی اون رشته بیاد، مطلب نمیدونم که از چجوری باید شروع بشه، از کجا باید شروع بشه.
از انجام دادن، از انجام دادن، از چیزی که یاد گرفتی و انجام دادن. تا اینجا فکر کردن بود، تموم شد دیگه، از این بعد دیگه انجام دادنه. چجوری میخوای بیای انجامش بده، شروع کن وارد مرحله عمل کردنش. دو تا سوال دیگه گفتی، گفتی نمیدونم خدام کامله، آیا آگاهی من بسته، کافیه. اینو میخوام بهتون بگم، چیز مطلقی تو دنیا وجود نداره، هیچ چیز کامل و مطلقی تو دنیا وجود نداره. دنبال مطلق نگردی، همه چی نسبیه نسبت به درک و آگاهی من. بس این از جواب اون کامل بودنه. دومی هم کافی بودنه. کافی بودن واسه این لحظه‌م کافیه. درک ما از خداوند هر چند کوچک و ناقص برای شروع کار کافی است. کافی برای شروعه، برای امروزه. فردا باید این رشد پیدا کنه، باید ارتقا پیدا کنه. بس کافی هم باز مطلق بود، نسبیه. برای امروزم کافیه. ولی بنا به عمل کردم روز به روز آگاهی منم افزایش پیدا کنه.
کار خیلی شاقیه و همون کوچولو کوچولوها به قول معروف رو به خدا تو وجودمون روشت میکنه و زنده میشه و بهش میرسیم.
دقیقا همینه. این جمله معروف هست، میگه طولانی ترین سفرها با گام اول آغاز میشه. تو طولانی ترین سفرم بری و شروع کنی، قدم به قدم اتفاق میفته. مسیر معنوی هم سفر معنویه، مثل همونه، قدم به قدم آرام آرام اتفاق میفته. کاملا دوست دیگه.
در مورد
درکتون از خدا، تو سوال قدم قبلیمون این بود دیگه، قرار شد که هر کس ببینه چه خدایی رو دوست داره، دوست داره خداش چجوری باشه و یه خدای دیگه برای خودش بسازه. اگه دوست داری
خدای من خدایی بود که خیلی موقعی که اشتباه میکردن کنار من، یعنی خدایی بود که تو خطاها، تو جاهایی که همه ردم میکردن، اون از اول با من بود. خیلی جاها وقتی من کوچیک‌تر بودم یه کار اشتباهی که کردم، جامعه، پدر، مادر، خواهر، برادر خیلی من فهم می‌کنم، ولی اون خدایی هیچ وقت به من نگفت و بعد هیچی به هم نگفت. تازه همیشه اون چیزی که واقعا من انجام داده بودم کوچیک‌ترم جلوش داده، همیشه من رو حمایت نمی‌کرد. خدایی بود که به من گفت اشتباه بکن، خطا بکن، ولی بدون که من همراه. خدایی بود که میگفت تجربه بکن و یاد بگیر. خدایی بود که باید خودم رو میشناختم تا اون رو میشناختم. خدایی نبودش که نباید در موردش فکر میکردم. خدایی بود که باید اتفاقا فکر میکردم، باید زمان میذاشتم. اونم که همیشه، هر لحظه، کل زندگی، همین الان، بعد از این کلاس، بزرگترین اشتباهی که دارم میکنم همون لحظه دارم فکر میکنم. بهترین کاری هم که دارم انجام میدم بازم دارم فکر میکنم. حالا من اون جلسه هم به خودت گفتم، ولی نمیدونم، شاید من فقط این تجربه رو کردم. اون خدایی که اومد تو زندگی من، ایمانه وقتی که اومد تو زندگی من نسبت به اون خدایه، حالا من نمیخوام بگم من شدم دیگه قدیس و تمام شده رفت، نه، یه وقتایی هنوز ضعفر دارم، ولی از زمانی که اون خدای اومد ترس از زندگی من رفت، ترس برای من بیمانی شد. خیلی کارها رو راحت میتونم انجام بدم و همش فکر میکنم، میگم که خب انجام میدم، تجربه میکنم، ترسم حالا مثلا شکست برپرد میکنم دیگه، حتما خواست خدا میدونم، حد اولش انجام میدم. این تجربه، تجربه من تو این لحظه خیلی زندگی قشنگ شد برام، هیجان آور شد، حتی اشتباهاتم هیجان آور شد، حتی اینکه مردم بگن این کار اشتباه بود اونم قشنگ شد برام، چون پذیرفتم که خدا هست و منم دور آخر باید تجربه میکردم.
خیلی عالیه، دقیقا همینطوره. ببین وقتی با خدا دوست میشین، ببینید یکی از اشتباهات بزرگی که ماها داریم، خدا رو بالا میبینیم و خودمون رو خیلی پایین. هیچ ما انقدر دورش میکنیم که صحبت کردن باهاش برامون سخت شده. مثال مثلا کیو بزنم؟ ببین شما مثلا با هم راحت حرف میزنید، خیلی راحت با دوستاتون جیکوپی که همو میگین، شوخی هم میکنید، هرچی دوست داری میگین، ولی یه ذره مثلا میایم پیش حسن یکم مراعات میکنید، یکم حواستون هست که هر چیزی نگید. بعد من توی صحبت ها مثلا اومدن صحبت آقای مهدوی استادم رو کردم، بعد اگه یه روزی من اونو بیارم اینجا جلوش چجوری حرف میزنید، چجوری باش رفتار میکنید، خیلی محتاط‌تر، دور، حالا یه آدم خیلی بزرگتر، یه آدم خیلی عارف‌تر. بعد این چقدر ارتباط با سخت میشه وقت همون کاری که ما میکنیم. بزرگامون رو دیدیم، من خیلی جاها دیدم یه بزرگی یه جا مجلس میشینه، بقیه میخوان برن، میرن دست با میرن نزدیک بهش میشینن، دستش هم میبوسن، میارن دنده عقب میان، چون اینقدر رو بزرگ کردن دیگه نمیتونن نزدیکش بشن، نمیتونن باهاش حرف بزنن، نمیتونن خودشونو نشون بدن. من خیلی دیدم، بیش از اندازه، مجلس ها و خیلی فضاها رفتم، دیدم اون آدمایی که میان اونجا نشون میدن بیرون اون نیستن، بیرون یه آدم دیگه هن. میان اونجا یا اینجوری میشن سر به زیر. و یکی از بچه ها بود چند وقت پیش، ما توی مجلسی بودیم توی این حالا یه فضای عرفانی برای خودش، بعد گفتم نگاه کن عباس قرز چقدر آروم، هر کی ندونه میگه این چقدر بچه آوردی اون مرتب و اینجوری دست به سینه سر پایین چنان آروم نشسته بود. گفتم این بذار بیاد بیرون، بیا بیرون نشون بدم این کیه. اون فضاها، اون که اون آدم ها انقدر از خودتون دور میکنید نمیتونید ارتباط بگیرید. ما خدا رو ببین چقدر بالاتر از اینا کردیم که نمیتونیم باهاش ارتباط برقرار کنیم، نمیتونیم باهاش دوست باشیم، نمیتونیم باهاش حرفامونو بزنیم، نمیتونیم هر جایی ازش کمک بگیریم، چون دیگه باهاش دوست نیستیم، باهاش دوست نیستیم. با خداتون دوست باشید، اون آفریننده شماست. معمولا دیدی میگن مرهم، هر جا بری باز دامن مادر یه جای دیگه است، نمیتونی بری سر تا زیر زارزار گریه کنی، همه حرفاتو به مادر میتونی بزنی. مادر یه خالق کوچیکه، یه نماد کوچیک از خداست. خدا آفریننده و خالق اصلی توه. چقدر با مادرت راحتی؟ باید خیلی بیشتر از اون به خدا راحت باشی. چقدر اشتباهاتتو به راحتی میری به مادرت میگی؟ به همین راحتی باید با خدا حرف بزنی. چطور تحت هر شرایطی میری از مادرت کمک میگیری؟ به همین راحتی باید با خدا ازش کمک بگیری. اینقدر باید دم دست باشه، اینقدر باید راحت باشه براتون. این نیست که ارج و قربش رو کم کنیم، اصلا این نیست. جایگاهش سر جاشه، احترام مادر همیشه حرمتش سر جاشه، ولی فضایی ایجاد کنید که بتونید باهاش ارتباط برقرار کنید. خداتون این شکلی بسازید، خیلی راحت، خیلی دم دست و خیلی ساده. اوکی؟ تو هم بگودی یا آخریش بگودی و این درست دادن.
من تجربان از رابطه با خدا آخر ده سالی بچه شیطان بازیگی بودم. من خوشی بودم حالا که اگر من اشتباه داشتم تو زندگی اونا جان تو خواه جمعه رو آبا مسترم گذرسه یه چیزی هم گذرسه سرد لفت کار دیگه برای خودم مجرده که داده بودم. وقتی دیگه اومدم با این خدای اینجوری آشنا شدم خیلی شرایطم عوض شد. باش رفیق شدم، باش بود شدم، باش خیلی نزدیک شدم و اینجوری درکش میکنم که خدای من خیلی مهربونه. خدای مجازات یعنی نیست که بخواد مونده باشه که منو مجازات کنه، اصلا خیلی فقط مونده که کمک من کنه، فقط دوست داره که کمک من کنه و دوست داره منو هدایت کنه به سمت بهترین چیزا، بهترین چیزا رو برای من میخواد. و از اون موقعی که این افکار تو ذهنم اومد و خیلی چیزا رو من عمل کردم بهشون و واقعا زندگی تغییر کرد، واقعا زندگی تغییر کرد. از هر شرایطی که میگیم زندگی من تغییر کرد، من اینو تجربه کردم و روز به روز که این تجربیات رو من میدیدم تو زندگی درمش میکردم باورم قوی‌تر میشه، ایمانم قوی‌تر شده و خدایی خیلی رابطم با خدای خودم خوب شده. یعنی خیلی ترسان کم رنگ شده، نگرانی هم کم رنگ شده و میدونم همه چی درست میشه، درست هست.
خیلی خوبه، همه اینا خوبه، فقط یه نکته رو میخوام گوشه ذهنتون داشته باشید. من اینو دیدم وقتی شاید بیاییم بالاتر میخوام این اشتباه تو ذهنتون نگیره. خدای من، خدای اون، خدای اون یکی، خدا یکیه، خدا یکیه. دید من نسبت بهش عوض شده، دید امروز من نسبت بهش فرق کرده، خدای عوض نشده، درک من عوض شده، ولی خدا همونه. همون فیل در تاریکی مولاناست دیگه، مثالش رو زدم. یکی میره دست میزنه پاهاشو میبینه میگه این ستونه، یکی گوششو میبینه میگه این باد بزنه، یکی تنهشو میبینه میگه نه خیلی قویه، یکی دومشو میبینه میگه چقدر نازک شلنگه. هر کس یه دیدی از اون فیل داره وقتی نمیبینه. حالا ما یکم دریچه دیدمون نسبت به خدا تغییر کرده، خدا که عوض نشده، خدا همونه. دید ما عوض شده. اینو دارم میگم که فردا سوء تفاهم پیش نیاد. من مثلا دیدم خیلی از بچه‌ها میرن میگن خدای این انجمن، خدا خداست، خدای این انجمن اون انجمن نداره، خدا همونه، یکیه، خدا این دین اون دین نداره، این مسلک اون مسلک نداره، یکیه. دید آدم‌ها متفاوته. فقط بدون که خداه عوض نشده، ما جامونو عوض کردیم، ما دیدمونو عوض کردیم. اینو فقط بشه ذهنتون داشته باشین که فردا که کم رفتیم جلوتر یه وقت، چون این خدای من خدای تو، جدایی باز به وجود میاره، تو آدم های دیگه نذارین جدایی به وجود بیاد. میگه که دید من از خدا اینجوریه، درک من از خدا عوض شد، اینجوری شد. به جای گفتن کلمه خدای من، از درک جدیدتون بگید. نذارین جدایی بین شما آدم های دیگه به وجود بیاد، نذارین همین باعث یه غرور بشه که من باز اون یه منیت توشه. از این حرف زیاد در موردش میکنم، از این منیت حرف بزنیم، نذارین این فضای غرور و منیت فقط سراغ بکنیم. خب بریم سر درس دیگه. خب یه پشتتون رو تا کنیم، هوا گرمه بگه روشن کنیم دیگه، بذار شروع کنیم، بعد که شروع کردیم روشن کنیم. یکم بذاریم پشتتون رو صاف کنید، دستاتون رو آزاد بذارید، چشماتون رو ببندید. توجه رو بیاریم به دمها و بازدمها. اجازه بدین فرکانس این زنگ افکار مزاحم از ذهنتون بیاد. خدا بخواییم که کمکمون کنه که تعصب رو بذاریم کنار و اجازه بدیم یه درک جدید از خودمون، از خداوند، از دوازده قدم به یه مسیر جدید زندگی امروز دریافت کنیم. پروردگار،
خدا را دارم که تو می‌دارم، با من کن و از من ساز، آنچه خود اراده کنی،
از اصالت نفس
رهایم کن، انجام ارادت تا بهترت آزم، مشکلاتم را بگیر تا پیروزی بر آنها شاهدی باشد برای کسانی که با قدرت تو، عشق تو و راه تو بیاری شما
باشد و ارادت
کردن.
خیلی خوش اومدید. یکی دیگه از دوستان موبایلشون داره ضبط کنی و این اگه فرد دلیلی قطع شد یکی دیگه داشته باشیم واسه قدم سه، کسی گوشیش نمیتونه داره ضبط. یه وقتی کار دیگه زنگ شاید، حالا یه وقتی گوشی قبلی اون اینجوری شد بعدی چی نداشتیم واسه ضبط. یه سری ها هستن که نمیان کلاس. خب بیاین صفحه 91 90 آره دیگه آخر 90 صفحه 90 این دو خط آخر. علی اون دوی واسه زرف
بذار پاهم بذار
بله.
بسیاری از ما با شگفتی فریاد زدند این چه برنامه ایست؟ من نمیتوانم آن را انجام دهم. مایوس نشوید، هیچ یک از ما نتوانستیم این اصول را به طور کامل و بی‌نقص رعایت کنیم. ما از مقدسین نیستیم. نکته این است که خواستار رشد و نمو معنوی باشیم. ما ادعای پیشرفت معنوی داریم نه تکامل.
این صحبتی که الان هم کردیم دیگه که ما کامل نیستیم، نسبیه. دقیقاً منظورش هم خب؟
توصیف ما از الکلی فصل مربوط به بی‌اعتقادان و ماجرای فردی ما در گذشته و حال این سه نظر کلی را به وضوح مشخص می‌کند. الف که ما الکلی بودیم و نمی‌توانستیم زندگی خود را اراده کنیم.
این میشه اون قدم یک که بدن ما توانایی مقابله با خیلی از خواست‌ها نیستیم، بیار و آلرژی میاد، ما توانی رو نداریم انجام بدیم. خیلی وقتا مسکن ها به ما غلبه میکنن و جسم مونه. الف منظورش همون قدمیه که قسمت جسم است. خب؟
که احتمالاً هیچ نیروی انسانی قادر نبوده از ما را از الکلیسم نجات دهد.
این هم فضای ذهنیه بود که گفتیم چه دکتر یانگ رفت، دکتر یانگ هم نتونست کمک کنه، انسان دیگه نمیتونه به تو کمک کنه. صحبتایی که تو چند جلسه قبل کردیم که ذهن ما انقدر به هم ریخته است که کار انسان نیست اینو درمان کنه. انسان‌های دیگه نمیتونن به ما کمک کنن. پزشک و روان پزشک و اینا نتونستن به ما کمک کنن. پس کار یه انسان نیست تغییری که ما نیاز داریم.
جیم و او پروردگار است که میتواند اگر در جستجویش باشی.
این دقیقاً هم همون چیزی که قدم مثل یعنی فقط خدا میتونه و درک جدیدی که از خداوند تونستیم پیدا کنیم. این الف و با و جیم صحبتایی بود که تا امروز تونستیم کردیم. حالا ما فهمیدیم که توان کنترل رو نداریم، ذهنمون به هم ریخته است، کار انسان‌ها نیست سرمون دادنش و نیاز به یه خدا داریم. صحبتی کردیم فاصله که بین من و خدا افتاد یه خلایی رو به وجود آورد و برای از بردن این خلا نیاز دارم که برم خلا اصلیه رو، آفریننده اصلیه رو پیدا کنم و بهش نزدیکم که این خلاه از بین بره. و اون پروردگاره، اسمش رو گذاشتیم پروردگار، اون انرژی که هر کس هر چی دوست داره صداش کنه. حالا میخوایم از این به بعد در مورد رابطمون با این پروردگار صحبت کنیم.
با متقاعد شدن در مورد سه اصل بالا در برابر قدم سوم قرار گرفتیم و آن تصمیم به سپردن زندگی و اراده خود به پروردگاری که درک کرده ایم. حال منظور چیست و چه کاری باید انجام دهیم؟
به قدم سه میایم این که اراده و زندگیمو میخوام بدم به خدا، اجازه بدن که خدا وارد زندگیم بشه. حالا میخوایم چجوری میشه این کارو کرد؟ ولی لازمه قبلیشون الف و با و جیمه. همیشه دیگه آدم ها گفتم اگر هر قدم رو انجام ندین قدم بعدی رو نمیتونین کار کنین. اگه اون خدا رو نساخته باشین الان نمیتونین شروع کنین باشه ارتباط برقرار کردن. لازمه شه میگه خدایی ساخته باشین. حالا میخوایم یاد بدیم که چجوری میشه با این خدا ارتباط برقرار کرد، ازش کار کشید.
اول لازم است متقاعد شده باشیم که یک زندگی متکی به اراده شخصی حتی با نیت خیر هم نمیتواند موفقیت آمیز باشه.
چقدر قشنگه. میگه یه زندگیه، بعد متقاعد بشیم. یه زندگی متکی به اراده شخصی حتی با نیت خیر هم نمیتواند موفقیت آمیز باشه. هممون زندگی کردیم دیگه. زندگیامونو تا قبل از اینجا با اراده خودمون بوده. نیتمون هم درست زندگی کردن بود، تونستیم؟
نه.
حتی نیتم خیر بودا. خیلی جالبه اینجا داره میگه با اراده خودت حتی با نیت خیرم نمیتونی کاری بکنی، چون ارادت فقط متکی به نفس خودته. همین جمله رو تو قدم 11 میگه که حالا از این به بعد از اراده خودت به نحو احسن استفاده کن. ولی اولش باید قبول کنی اراده تو نمیتونه. چرا نمیتونه؟ چون درگیر نفسته. چون اراده تو متکی به خودت نیست. متکی به نفس تو داره عمل میکنه، خواسته های نفس تو فقط انجام میده، چون اراده ما با اراده خداوند یکی نیست. اراده ما فقط متکی به نفع شخصی خودمونه. هر کاری میکنیم دنبال اون نفع شخصیه این. حتی تو اون کارهای خیر رو ببینید، ما گفتیم که شروع کنید به دیگران مهربونی کردن، باز مهربونی رو میکنید دنبال چی؟ یه سودی گیرت بیاد، یه چیزی بهت بمونه. یادتونه جلسه اول خونه های جلسه دوم خونه آقای مرتضی پور دو سه تا دوست از تهران اومده بودن از من چی پرسیدن؟ گفتن چرا این کلاس ها نمیذاری؟ چی گیرت میاد؟ خاطرتون هست؟ دقیقا، چون آدمی فکر میکنه بگه میشه یک کس بدون سود چیزی گیرش بیاد یک کاری بکنه. این ذهن ما اینجوری تربیت شده، نمیتونیم قبول کنیم. مگه میشه یکی همینجوری الکی یک کاری واسه ما بکنه؟ بس ما هم الکی واسه کسی کاری نمیکنیم. این ذهن ماه، این اراده ماه. اینجاست که اراده ما درگیر نفسه، همه جا دنبال یه سودیه، چی گیره من میاد، چی به من میرسه. وقتی یکی پیدا میشه که ارادهشو با اراده خدا یکی میکنه و چیزی نمیخواد، تعجبه. بگه میشه؟ تو چرا این کلاسو گذاشتی؟ واسه چی این کارو میکنی؟ چی گیرت میاد؟ نمیتونیم قبول کنیم این فضا رو. هممون اینو داریم، چون درگیر نفسمونیم، درگیر خواسته های نفسانیمونیم. چی گیره من میاد؟ چی به من میرسه؟ چه سودی برای من داره؟ همیشه دنبال اینیم که یه فائده‌ای برامون داشته باشه. به خاطر این نمیتونیم از ارادهمون خوب استفاده کنیم، به خاطر این حتی نیت خیر هم پشبندش نفسه، خواسته است، یه چیزی میخواد. به خاطر این اراده ما حتی با نیت خیرم مثمر ثمر نمیشه، به خاطر این زندگی های خوبی نداریم، چون فقط دنبال خواسته های نفسانی هستیم. خلاص اینو متوجه شین؟
بله.
صحبتایی که کردیم گفتیم چی؟ گفتیم هر کاری میکنی ریشهش چیه؟ ترس؟ عشق. ریشه کارتو چیه؟ ترس. چرا؟ اگر این کارو نکنم فردا به بچم سرویس نمیدن، گیرش نمیاد. ترس، باز ترسه. یعنی هر توقعی ریشهش ترسه، هر خواستهی ریشهش ترسه. تو این کارو بس بس عشق نمیدی، عشقی در کار نیست، توقعه و توقع ریشش ترس. اینو باید روش کار کن. باز ببین هر کاری حتی با نیت خیر هم مثمر ثمر
نیست، با نیت هم خیلی ها، ولی
با اراده نفس، چون اراده شخصی درگیرشه. ما تو این قدم ها میخوایم یاد بدیم که چجوری این اراده رو پالایش بدیم. از این به بعد در مورد این میخوایم حرف بزنیم. حالا من چجوری باید این اراده رو درست کنم؟ در مورد اینا میخوایم حرف بزنیم که این اراده رو چیکار کنی که این اتفاق نیفته. در موردش میخواییم صحبت کنیم، چی کار کنی و میگی. ولی الان قبول کن که ریشهش ترس، توقعه، باز با نیت خیر هم مثمر ثمر نیست، درسته؟ چون تو راحت نیستی، لذتی نمیبری.
لذت قلبی خود آدم هم میتونه خیر و صحبت شما
چه نفسی. اگر رضایت قلبی باشه، ما اصطلاحاً میگیم که بعضی ها میگیم خدا جاش تو قلب ماست، و در مورد همین میخوایم حرف بزنیم که اون رضایت قلبی بیاد، یعنی اراده خدای بیاد. اگر واقعیت باشه، نه کلام، کاملا عشق، در مورد همون میخوایم صحبت کنیم.
اینکه کمک کردن به یکی باعث بشه که خود آدم احساس رضایت بکنه و اون
خوشحاله. اون خوشحالی هم باز باید ببینید چرا میکنی. بیشتر بذار در موردش حرف تازه شروع کردیم دیگه، بذار توضیحاتشو بدیم، جواباتونو میگیریم. خیلی به چیزا خیلی چیزا بستگی داره. من الان اومدم این کارو بکنم باعث خوشحالیم دیگه، اگه همین الان یکی پاشه اینجا بهم بعدو میرا بگه اون وقتی بازم من آروم و مهربونم باش. عبادت
اینو خدمت به خلق
میشه. یه چیزای پشبندم رو بهش اضافه کردم، اجازه بدی برم جلوتر بگم. خدمت به خلق و یه چیز دیگه، یه چیزای دیگه ما بهش اضافه کردیم. بذاریم توضیحاتش رو تو قدم ها بهتون بگم، اینا رو باز بگین، یه آنتراگ دوم اونجا کامل ترش کنم بهتون بگم.
زیرا همیشه در حال تضاد با شخص یا چیزی خواهیم بود.
در حال تضاد یا چیزی، این تضاد درونی ما انسان هاست. ما دوگانگی باز خوبه، به نظر من یه انسان دوگانه باشه باز خوبه. ما چندگانه ایم، چندین شخصیت درون ماست. این کارو بکن، اون بیجا کرده، این کارو نکن. این کارو دوست دارم، یه چیزی از درون میگه، نه از خودت چی نمیذاره. چه چیزای چالشای درون خودتون هست؟ چقدر یه کاری میخواییم بکنیم درونتون پر چالشه؟ چقدر یه کاری رو میخواییم بکنیم تو بکنم میدیم این یه کاری میخوام بکنم نمیدونم بکنم یا نه؟ یعنی همون چالش های آدم هایی که درونته، تضاد هایی که درون ما وجود داره. یه جا یکی اومده مثلا یه چیزی میخوای ببخشی، دلت میخواد بدی، نه بدی، خودت چی؟ بچت چی؟ اینو ندی ها؟ تضاد ها. یه جریمه کی بود؟ خودش هفته بعد با شیرینی میگید، هفته بعد با شیرینی میگید، الان خاموش کن، هفته بعد هم با شیرینی میگید. تضاد ها چقدر درون ما هست؟ حالا دیگه ارفاق ها میگیم، کلاس رو ترک نکن. دقیقا ما این تضاد ها رو میگیم، میخواییم روی اینا کار کنیم، میخواییم روی تضاد ها کار کنیم. پس اراده من فعلا نمیتونه با نیت خیر کاری بکنه، چون تو تضاده، چون اراده من یک پارچه نیست. اینجا گفته در حال تضاد با شخص یا چیزی، دوتاش کرده. به نظر من خیلی بیشتر از اینا هم میتونیم باشیم. خیلی تضاد ها درونمون داریم، خیلی به هم ریختگی ها درونمون داریم و اینا رو باید درست کنیم. روی اینا میخواییم کار کنیم. حالا چی کار کنم؟ بالاش گفت میخواییم رابطه با خدا انجام دهیم، اما چگونه و چطور؟ در مورد چگونه و چطور میخواییم حرف بزنیم و خیلی کار داریم، خیلی کار داریم، یه سه چهار ماهی روش کار داریم، یکی دو روزه هم نیست، ولی شروع کردیم دیگه. مهمه که میخواییم این کار، اولش باید قبول کنی که اراده خودت به تنهایی کاری نمیتونه بکنه، به هم ریخته است. اول اینو قبول کن، بدون که به هم ریخته ای، بدون که نیاز به تغییر داری، بدون که فضای تو متغیره، اینو باید روش کار کن.
این تجربه
شما،
این
نمیشه که همین تجربه
ما بین مجبور هم من از همون جایی که اومدم
دقیقا و نفس من
و همین چیزی
امروز هستم. بله، در مورد قدم ها جلس اول یه توضیح کلی دادم، ولی جز به جز میدونم دقیقا اینه. ذات اصلی من در حال تضاد با منهایی که ساختم. ما یه عالمه من ساختیم برای خودمون، یه عالمه، یکی دوتا هم نه. اون گوهر مروارید اصلی من با تمام این منها تو تضاد، تو چالش، به خاطر این انقدر به هم ریخته ای. خب
اکثر مردم سعی دارن که بنا به میل شخصی خود زندگی را پیش ببرن. هر کس مانند بازیگری است که میخواهد تمام نمایش را شخصا بگرداند و همواره نور، رقص و صحنه را به میل خیش اداره کند و تصور میکند اگر ترتیباتش پابرجا بماند و مردم در مقابل خواسته هایش سر تعظیم فرود بیاورند، نمایش بسیار خوب از کار در میآید. رضایت او و بقیه حاصل میشود و زندگی نیز فوق‌العاده خواهد شد. بازیگر ما
یه دقیقه وایسته ببین، دقیقاً زندگی اومده تشبیه کرده به یه صحنه بازی، تئاتر، سینما. میگه زندگی تئاتر یه بازیه، ولی ما نقشمون تو این بازی چیه؟ ما مثل کارگردانیم که ما میخوایم بگیم نور اینجوری بیاد، اون اینجوری بازی کنه، اون اینجوری حرف بزنه، این کارو بکنه، و اگر همه حرف منو گوش کنن چه زندگی خوبی از آب در میاد. چقدر تو زندگی ما این کارو میکنیم؟ اگه پدرم حرف منو گوش کنه خونه‌شو بفروشه، سرمایه‌شو بده به من باش کارگاه بزنم، داداشم هم بیاد پیش من کار کنه، واسه مردم کار نکنه، خواهرم هم حرف گوش کن باشه، بشینه خونه کار کنه، مامانم هم یکم از این قرتی‌بازی‌هاش دست برداره، حواسش به بچه‌هاش باشه، همسایه‌هامون هم منو مراعات کنن، یه مدت این خونه رو بکنم کارخونه، مملکتم حسابدار بانکم حرف گوش کنه، وام بهم بده، اگر اینم این کارو کنه اونم این کار، همه چی خوب میشه. همه نمیفهمن، من حلیمه، من میدونم و باید همه حرف منو گوش کنن، اون موقع زندگی بهش میشه. چقدر اینجوری هستیم تو زندگی؟ چقدر فکر می‌کنیم همه اشتباه میکنن و اگر همه حرف منو گوش کنن و طبق نظری من برن چقدر زندگی خوب میشه، مشکلی نخواهیم بود، مشکل دیگران دارن میسازن. تقصیر ببینید چی، اصلا تقصیر این رئیس جمهوره که این گرونی آورده. دلار اگه اینجوری نبود، اگه مملکت خراب نبود، اگه کشورمون مذهبش اینجوری بود، اگه نرم سهامدارای بانک‌ها اینجوری بودن، اگه اون پولدارا به فکر فقیرا بودن، اگه اون دزدا دزدی نمی‌کردن، اگه اون مواد فروش مواد نمی‌آورد، همش داری فکر می‌کنی مشکل بیرونه. همش اینه. اگه اینا درست شن همه چی درست میشه. مشکلی نخواهیم داشت. مشکل اون که حرف منو گوش نمی‌کنن. اگه همه حرف منو گوش کنن، من خیلی راحت می‌تونم درست کنم. چقدر تو زندگی اینو داری؟ چقدر تو زندگی بزرگ اجتماعی، توی خانواده، بین خواهر برادرها، بین پدر مادرها، بین دوستا، چقدر این فضا رو داری؟ که همش می‌خوایم کارگردانی کنیم. که ما درست می‌گیم. اونا درکی ندارن از زندگی. زندگی رو خوب متوجه نشدن. خب بخون.
بازیگر ما ممکن است در جریان صحنه گردانی فردی متعهد با تقوا، مهربان، مردمدار، صبور، دست و دلباز و حتی محبوب و فداکار باشد. و یا برعکس، بدقلب، مغرور، خودخواه، ناصادق، اما به احتمال زیاد او داره صفات گوناگونی است.
خوب و بد هم نکردم. یه حتی میتونی با ایمان باشی ولی باز اون نیت خیرت اون تضادهای درونته. حتی آدم خوبا هم میتونن از این اشتباه بکنن. آدم های فکر میکنن خوب، فکر میکنن متحدن، فکر میکنن با تقوان، اونا هم میتونن بکنن. ولی نتیجهش چی میشه؟ معمولا چه خواهد شد؟
نمایش خوب از کار در نمیآید و او تصور میکند که زندگی او با درست تا نکرده است.
زندگی با او درست تا نکرده.
تصمیم میگیرد سعی بیشتری از خود نشان دهد و دفعه بعد بنا به اقتضای موقعیت یا سختگیری بیشتر و یا متانت بیشتری به کار گیرد. اما با تمام این تفاصیل باز هم نمایش رو راضی نمی کنند.
یه بار میبینیم با زور رفتیم، با زور گفتیم بچه این کارو نکن، اینجوری نکن، خواهر این کارو نکن، مادر این کارو نکن، این جواب نمیده. این سری از یه زاویه دیگه با مهربونی، عزیزم این کار نکن، قربونت برم، نکن مادر من، بی حرف منو گوش کن، خواهرم دیگه. بازم ببین حتی با مهربانی باز چی میخوای بکنی؟ باز تو میخوای کارگردانی کنی، باز تو میخوای همه چی رو بگردونی. ظاهر جریان عوض شد ولی اصل ماجرا عوض شد. اصل ماجرا همونه، باز تو داری کارگردانی میکنی، باز تو میخوای همه رو مدیریت کنی، فقط اون بحث زورت شده متانت. آدمای با وقار هم در میاری که دیگران بذار من یه جوری رفتار کنم خودشون بیان از من بپرسن، حالا که میپرسن بهشون میگم چیکار کن. چقدر اینجوری میبینید آدم ها رو؟ من خودم یه 4-5 سالی ماسک متانت رو زده بودم، راه نما شده بودم بیا برکنم همه بیان بگم من چیکار کنم، یه کلمات خوشگل هم میچست بطه من به پیشنهاد میکنم ولی یه پیشنهادایی میدادم یه طرف نمیتونست ندهگه. من میخواستم کنترل کنم، من میخواستم با نفسم با ارادم همه چیه درست کنم، چون فکر میکنم اگه همه اینا بشه زندگی درست میشه و طبق اراده منه. ولی نتیجه چی میشد؟ نتیجه چی میشد؟ نتیجه الان که میخونه میشه.
او اقرار میکند که خود تا حدی میتواند مقصر باشد، اما اطمینان دارد که دیگران بیشتر مقصرند، لذا به حال خود افسوس میخورد و رنجیده خاطر و عصبانی میشود. ناراحتی اصلی
با چی میشه؟ بازم درست در نمیاد، بازم کار درست در نمیاد، ولی ما قبول نمی کنیم که ایراد از ماه. شاید یکم من مقصرم ولی مطمئنن مقصر اصلی دیگرانم. توی دعوا همیشه ما میگیم چی؟ شاید یکم من تقصیر داشته باشم، ولی طرفم این کارا رو کرد، اگه نمی‌کرد اینجوری نمی‌شد. شده واقعا یکم با خودتون فکر کنید، شده توی به هم ریخته زندگی بیای بگی همه مقصر منم؟ همیشه همینو گفتیم دیگه، شاید منم یکم تقصیر داشته باشم، ولی اگر اون این کارو نمی‌کرد این نمی‌شد. یعنی اون بیشتر از من مقصر، اون مقصر است دیگه. ما عادت داریم دیگران مقصر بدونیم. و نتیجه‌اش چی میشه؟ یا عصبانی میشیم و پرخاشگری میکنیم، یا میشینیم به حال خودمون تأسف میخوریم و گوشه‌گیر میشیم و منزوی میشیم و خودمون به جا حبس میکنیم. در هر دو صورت از جمع رانده میشیم، یا با پرخاشگری یا عصبانیت خودمون آدمی میکنیم که دیگران برن، یا افسوس به حال خود افسردگی خودمون میشیم. در هر صورت جدایی به وجود میاد. در هر صورت من همه چی از دست میدم. و شما چرا اینجوری شد؟ چقدر تو زندگی اینو دارید؟ اینا رو رفت بدین به زندگی شخصی خودتون، اینا رو بیارید تو زندگیاتون، هر جا، شغلتون، همسرتون، دوستتون، خانوادتون، پدر مادرتون، هر جا دوست دارین بیا اینا رو بررسی کنید، ببینید چقدر با این تنش ها رو داشتین. معمولا همه جا اینجوری میشه دیگه، ما شروع میکنیم یه بحثی به وجود میاد، ما میخوایم دیگران رو کنترل کنیم، میخوایم طبق اراده ما زندگی کنن، به همه دستور میدیم و اونا هم انجام نمیدن چون اونا یه شخص خودشونو دارن. تنش به وجود میاد و اون تنش هم میگیم شاید من یکم مقصر باشم، ولی اگه طرف مقابلم این کارو نمیکرد که من اینجوری نمیشدم، حتما مقصر اصلی اونه. دو تا کارم بیشتر نمی‌کنیم، یا پرخاشگری یا عصبانیت یا افسردگی و ریختن تو خودت و اجازه بدید. اینا رو یکم تو ذهنتون ببرید تو زندگی شخصیاتون. ببینید چقدر از اینا تو خانواده‌تون دارید. چقدر از این مسائل تو زندگی شخصیاتون هست. خب؟
ناراحتی اصلی او چیست؟ آیا در واقع او یک فرد خودخواه نیست؟
ناراحتی اصلیمون چیه؟ ناراحتیتون واقعا دیگران هم؟ خودخواهی، فقط فکر خودمون. واقعا ناراحتیمون چیه؟ واقعا ناراحتیمون اینه که دیگران به خوشبختی برسن؟ یه دنبال نفع شخصی تو از خودمونی؟ چون این همه چالش میکنی به همه دستور میدی؟ واسه یه چیزی گیره تو بیاد دیگه، بگه غیر از اینه. دنبالی نفع شخصی میگردی دیگه. مشکل اصلی چیه؟ خودخواهیه، فقط فکر خودت بودنه. من این منیت هایی که ساختیم، چقدر تو حرف ما من داریم، چقدر ما خودخواهیم. تو قدم سین خودخواهیه ریشه اصلی. سه تا ریشه تو قدم سین میخوام یاد بگیریم. اصلیش، اولیش خودخواهیه، بعد خودخواهیات میدرگیریم. یکی از سوالایی که تو قدم سین میخوام بنویسیم بهش جواب بدین خودخواهیاتونو دیدنه. بعد بگردین تو قدم سین تو زندگیتون خودخواهیاتونو ببینید که چقدر خودخواهید. هر کاری میکنی بهش فکر کن که آیا فکر خودم هم خودخواهی دارم توش یا نه. خودخواهی چه گذشتتون چه الانتون، خودخواهیاتونو درگیریم. ببین چقدر خودخواهی دارید توی زندگیتون. آره خب اشتباه یادمون دادم. الان چند سالته؟ الان چند سالته؟ 19 سالته. تا اینجا دیگران دادن، از این به بعد که مسئولش خودتی. تو بساز، حتی اینکه دیگران مقصرن باز نگاه کن با سختی میکنی نگران دیگران. وقتی دیگران رو میاریم یعنی چی؟ یعنی دیگران مقصرن. همینی که از هیچ کارش هم نمیگه کرد، مسئولش هم با دیگرانه. به من چه؟ ما میخوایم از زیر بار مسئولیت فرار کنیم، نمیخوایم مسئولیت زندگی اونو به دوش بکشیم. این هم یه دیگه از خودخواهی هایی میاد. ما نمیخوایم مسئولیت به دوش بکشیم. تقصیر من نیست که من توی منطقه بعد تو زورآباد بزرگ شدم، پدر مادرم بی سواد، از بچگی زدم تو سرم، محله اونم که یه محله بعد، دوستامونم که بعد، رفیقم که بعد، جامعه هم که چی یادم نداد. یعنی این وسط من هیچ تقصیری ندارم. میشه راحت مظلوم نمایی کردم خودم رو کشیدم کنار. تو چی کار میتونی بکنی؟ تو که امروز آگاهی، تو که امروز میتونی بسازی، از امروز خودت باید بسازی، از امروز مسئولیت با خودته، خودت باید این مسئولیت رو عهده بگیری. هممون یه چیزی که باید یاد بگیریم، انقدر دنیای بیرون رو نمیتونی عوض کنی. اینو هیتلر گفته یه زندگی نامش، گفته اونقدری که من تلاش کردم دنیای بیرون رو تغییر بدم، جهان رو عوض کنم، اگر 1000 اون تلاش رو میکردم، خودم رو عوض میکردم، خیلی زندگی بهتر از این. چقدر میخوای دنیای بیرون عوض شه تا تو عوض شه؟ چقدر ما این مسئولیت رو میدازیم رو دنیای بیرون؟ پدر، مادر، اجتماع، معلم، جامعه، مذهب، دین، مسئولین جامعه، و و و و و و و و چقدر این مسئولیت رو میدازیم رو شما؟ امروز که خودت مسئولی، تو که مسئول خودتی، از امروز خودت رو بساز. بله. خب
آیا حتی مهربان بودنش برای حس خود خودخواهی
نیست؟ آیا مهربان بودنه، آیا این شاید جواباتونو بچه اونه که سوال کردن ببینید، آیا مهربان بودن اونم برای حس خودخواهی خودم نبود؟ چقدر مهربونی میکنی که طرف به تو مهربونی کنه؟ باز یه توقع داری در ازای مهربونیت، باز مهربونی و مهربونی نکردی، یه چیزی پشتش داری، یه چیزی میخوای، یه خواسته ای داری. حتی مهربان بودن اونم برای ارضای حس خودخواهی خودم، که من بخواستم برسم به این منه. باز توشه، باز این منه توشه. خب دونه دونه بگو.
آیا قربانی این خیال باطل نشده است که اگر خوب کارگردانی کند میتواند راضی و نیکبخت باشد؟
چقدر ما فکر کنیم اگر دنیای بیرون رو عوض کنیم من نیکبخت میشم؟ چقدر این فضا رو داری؟ اگر خوب کارگردانی کنم، یعنی نمیخوایم بازیگر بشیم، خوب بازی کنیم، ما میخوایم کارگردان بشیم، ما دیگران رو بکنیم. دفعه ما اگه این کار رو بکنیم همه چی درست میشه. خب؟
آیا رفتار او آرزوی تلافی را در آنها زنده نمیکنه؟
خیلی جالبه. من دقیقا اینو من تو خانواده خودم دیدم. پدرم، من بچه بودم، مثلا یه کاری دستور میداد، من میشستیم مثلا در میزد، چی بود؟ پسر بوده در رو باز کن، زور میگفت این کارو بکن، کفشا رو پاک کن، این کارو بکن، هی زور میگفت، زور میگفت. منم تو دلم زورم که نمیرسید، گفتم باش نوبت منم میشه. یکم که بزرگ شدم، داداش کوچیکم، محمد در رو باز کن، برو کفشا رو جفت کن، برو ماشین رو بشور. قشنگ اینه تو رفتارش دیدم، دیدم یه ذره اون که بزرگ شد همین کار رو بخواهد. دقیقا نگاه کن، آیا کاری که میکنی این طرف نمیخواد تلافی کنه؟ آیا منتظر فرصت نیست؟ آیا این کاری که میکنی حواست هست که بر میگرده دوباره؟ یه مثال ژاپنیه، اشتباه، یا چینیه، ژاپنیه، توی کتاب خوندم، یه حالت داستان بود، بگم یه بار برام کودکش هم ساختن، که بچه میبینه که پدر مادرش با بزرگش خیلی مریض شده، خیلی پیر شده، از پا افتاده است، هیچ کاری نمیتونه بکنه. اینا میکنن توی یه سبد، میگن بکنیم توی یه سبد، شب ببریم بذاریم میشه چیزا تموم بشه، این همش دردسر برامون، هیچ کاری هم که نمیتونه بکنه، همش هم باید خرجش رو بکنیم. یواشکی شب اینا میکنن توی سبد، و یه سبد بزرگ میبرن و رهاش میکنن، برمیگردن فردا میبینن بچه‌شون دنبال چیز میگرده. یا عزیزم دنبال چی؟ میگم ما دنبال اون سبدم که دیشب بردیم. میخوای چیکار؟ میگه میخوام یه جای امن بذارم، شاپینگ شدین لازمم میشه دیگه. چقدر هر کاری تو میکنی طرف منتظره که تلافی کنه؟ چقدر منتظر تلافی؟ کاری که تو میکنی تلافی خواهد داشت. حواست هست به کاری که میکنی یا فقط اون لحظه تو میبینی؟ این لحظه چه سودی واسه من داره؟ فقط فکر این لحظه که من یه سودی ببرم، آیا فکر این هستی که این تلافی هم خواهد شد؟ خب؟
آیا آنها سعی نخواهند کرد که از صحنه به نفع خود بهره برداری کنند؟
آره
آیا او حتی در بهترین لحظه هایش به جای برقراری توازن در همریختگی صحنه باعث نمی شود؟
واقعا این همه من کردیم، حرف من کردیم، واقعا نتیجه جز به همریختگی خونه نشد؟ واقعا چه سودی داشت؟ این همه تلاش من سعی کردم پدرمو عوض کنم، مادرمو عوض کنم، خانوادهمو عوض کنم، واقعا چیکار تو من خودم چیکار تونستم بکنم؟ فقط به هم ریخته ترش کردم، فقط داغون ترش کردم، هیچ کاری نتونستم بکنم، هیچ کاری نتونستم بکنم. به هم ریختگی بیشتر شد، جنگ بیشتر شد، جدایی بیشتر شد، به جای عشق بیشتر شد نفرت و بد اومدن و پرخاشگری تو خانواده بیشتر شد. ما دقیقا اون کاری که کردیم تو خانواده همون با این همه، چه تو خانواده، چه محل کاره، چه اجتماع، چی کار تونستی بکنی؟ آیا تونستی توازن بیاری؟ یا فقط به همریختگی ها رو بیشتر کردی؟ جواب این تک تک این سوال ها رو خودتون از خودتون بنویسیم. من نمیخوام بگم بنویسیم بگم، اگه واقعا میخواییم درک کنیم بیشتر بنویسیم اینا رو. همه این سوال هایی که جلوش علامت سوال گذاشته رو هر کدومو بالا صفحه بنویس. همینو آیا به همریختگی نشد علامت سوال داره، جواباشو خود زیر بنویس، ببین چیکار کردی. همین که گفت تلافی باعث نمیخواد تلافی بشه، من مثال خودم رو زدم، این تلافیایی که تو کردی تو خانواده آسیب دیده، جواباشو بنویس. اگر میخواین بیشتر درک کنین، جواب سوال رو خودتون به خودتون بدین، لازمم نیست بیاین اینجا بخونین، برای خودتونه. فقط من یه سوال کردم، خودخواهیاتونو ببینید. برای اینکه خودخواهیو میخواین بیشتر ببینین، جواب این سوالا رو دونه دونه به خودتون بدین. بذارین خودخواهیاتون بیشتر تو زندگی ببینید. ببین چرا خودخواهانه دارین زندگی میکنید. منم میکردم و فکر نکنم هنوزم هست یه کوچولو، چون تموم که نمیشه، فرمش عوض میشه. این خودخواهیاتون رو ببینید توی زندگیاتون. خب؟
به اصطلاح مردم امروز بازیگر ما خودخواه و خودپرست است.
آیا خودخواه و خودپرست هستید یا نه؟ اون کولرم خاموش کن، من یخ زدم. خودخواهی هم نیست، واقعا یخ زدم. اگه من یخ زدم شما حداقل گرمتون نیست دیگه. آیا قبول دارین خودخواه و خودپسندی؟ اینو ببینید. خودخواه که معلومه، خواسته هامونه. خودپسندم یعنی این، اگر من جای اون بودم این کارو نمی‌کردم. چقدر این حرفو می‌زنید؟ این یعنی خودپسندی، یعنی من بهتر از اون می‌فهمم. خودخواهی که این به نفع من باشه، خودپسندی هم یعنی این که من جای اون بودم این کارو نمی‌کردم. چقدر این جمله رو به کار می‌برید زندگیتون؟ من جای اون باشم این کارو نمی‌کردم. اینم خودپسندیتونه. آیا ببینید خودخواه و خودپسند هستیم؟ یا خودخواه و خودپسند هست؟
من
همه هستیم؟ نیست رو؟ خوش به حالت، من هم هستم. اون خودخواه خودپسند هایی دستاشون رو بالا بیاریم، کیا خودخواه هست؟ باری کلا، شما هم هستیم؟ مرسی، شما فقط این دوتا بچه هایی بری کم یاد بگیریم. مرسی، ولی من که هستم، من هنوز خودخواه هم. ظرافتاش، لایه‌هاش فرق کرده. انقدر این خودخواهی و لایه‌های لطیف‌ترش رو تو قدم‌ها براتون میگم، می‌نویسید که خودتون بیشتر پیدا می‌کنید که چقدر ماها خودخواهیم. چقدر موجودات خودخواهی هستیم ما. فقط اصلا دنیا حول محور ما باید بچرخه. نه اینکه باید بچرخه، میچرخه. بلا زندگی معنی نداره. همش می‌خوایم این اتفاق بیفته. همش میخواییم کارگردان باشیم، هیچ جا نمیخواییم بازیگر باشیم. بدونم بابا من کارگردان نیستم، کارگردان یکی دیگه است، یکی دیگه داره این هستی رو میچرخونه. من یه بازیگرم، فقط یه نقش دارم و نقش خودم رو باید درست بازی کنم. من نمیتونم 10 تا نقش بازی کنم، من یه نقش میتونم بازی کنم، اونم نقش خودمه. نه، من یکی دیگه داره کارگردانی میکنه، یکی دیگه داره این هستی رو میچرخونه، اون کارگردان اصلیه، اون داره میچرخونه و به همه حق زندگی داده. همه حق زندگی دارن، همه. آیا من به همه حق زندگی میدم؟ آیا حق فکر کردن میدم؟ آیا حق نظر دادن میدم؟ یا فقط من مهمم این وسط؟ خواسته من مهمه، اون آدم با یه طرز فکر دیگه مثلا دوستتون، همسرتون توی یه خانواده دیگه، با یه فرهنگ دیگه، با یه آداب معاشرت دیگه، از بچگی ذهنی شکل گرفته، مثل تو نیست و اونم حق داره زندگی کنه با طرز فکر خودش، حق زندگی داره همونطور که تو حق زندگی داری. این چیزی که باید یاد بگیریم که روش کار کنیم. خب بخیر جان. خب
اون مانند کسی است که در فصل زمستان در زیر آفتاب فلوراید دراز کشیده است و از بدی وضع مملکت شکایت میکنه.
ببینید خودخواهی ها رو اومده چهار تا مثال زده، مثل اون پولداره که مثلا تو زمستون فلوراید جزیره‌ای که خیلی گرمه، تو زمستون هم قشنگ میتونی شنا کنی، میشینی اونجا دراز میکشی ولی میگی مملکت چقدر خرابه. ما میشینیم مثلا بذار مثالی که حس این روزامو بگم، میشینیم خونمون، غذامون هست، لباسمون هست، همه چیمون مهیاست، بعد میشنویم که کرمانشاه هنوز دارن توی دمای 40 درجه بالای 40 درجه همون دستشویی ندارن، هنوز تو کانکسن. بعد میان میشن مملکت چه خرابه، چرا رئیس جمهورمون بهش چی نمیده، چرا نمیرسن، بس پول نفتمون چی شد، نشستن فقط از دیگران میگن، نمیگن من چی کار میتونم بکنم، فقط نشستن مثل اون آدم پول داره که تو جزیره نشسته مثلا ولوه، میگه مملکت چه خرابه، نشستی فقط منتظر دیگران یک کاری بکنن، هیچ جا نمیگم من چیکار میتونم بکنم، دیگران چیکار باید بکنن، هیچ جا نمیگم سهم من چیه. خب نداره خیلی فرق داره، میدونی گردن دیگران نداره، من اینو میگم 1000 تومن میتونه بگه من انقدر دارم و اونو میده، نق نمیزنه چرا این کارو میکنن، این قراست، این قرا رو میخوایم بگیم ما، خودخواهی هایی که قری که فقط میدونیم گردن دیگران، ما اصلا نداریو نمیگم نمیکنه، اونی که فقط میخواد دیگران یه کاری بکنن، ما صحبتمون اینه، تو چی کار میتونی بکنی؟ خودخواه یعنی این، یعنی حواسش به خودش نیست، فقط میخواد کارگردانی کنه برای دیگران، نمیخواد بازیگری خودشو پیدا کنه. ما روی این بیشتر داریم حرف میزنیم. خب
یه بهانه پیدا بکنه برای اینکه خودش مسئولیت رو بگردانه.
دقیقاً گفتم که ما نمیخوایم مسئولیت قبول کنیم. اول سوالم همین، ما به هر دنبال دلیلی هستیم که من مسئولیتی نپذیرم، من مسئولیتی قبول نکنم، اینم خودخواهی دیگه، من مقصر نیستم، من هیچ کاری نباید بکنم، میخوام مسئولیت قبول نکنم بنا به هر چیزی، چه یه دعوای زن و شوهر، چه دعوای مادر و فرزند، چه دعوای دوتا همکار، چه عمده بزرگتر مسائل اینقدر بزرگ اجتماعی جامعه‌ای، چه حتی جهانی، هوا کثیف رعایت نمی کنن، گن زدن به دنیا و ببین لایوزون هم داره سوراخ میشه همه جا، اما آب هم که نیست و ببین همش داری میگی تو چی کار میکنی، همه اینجوری هر رو هر مواد شیمیایی میریزن تو دریاها و هوا هم که خراب کردن و تو چی کار میتونی بکنی، اصلا فکر کردی به این تو چی کار میتونی وسط بکنی، یا فقط میخوای بگی دیگران، فکر کردی تو چی کار میتونی بکنی واسه این آلودگی که ایجاد کردی، واسه این عدم توازن که ایجاد کردی، تو چی کار میتونی بکنی؟ میگم از یه مسئله خیلی کوچیک تا مسئله خیلی بزرگ، به هر صورت ما دنبال چیزی هستیم که مسئولیتی قبول نکنیم، بکشیم کنار خودمونو، دور خودمون یه حفاظ بکشیم، دیگران مقصرن. تو این توها که میگیم یه انگوش سمت اوناست، این ستا سمت منه، خودت هم ببینی، خودت رو میبینی؟ این انگشت اینجوری سمت دیگران گرفتیم همش داریم میزنیم، این حواست به این سه تا انگشت هست که سمت خودته، سهم خودت هم ببینی؟ یا فقط میگی تو، اون یکی ها، خودمون رو نمیبینیم، این خودخواهی ما هست، این بزرگترین خودخواهی ما هست که خودمون رو اصلا نمیبینیم توی فضل. خب؟
یا کشیشی که به خاطر گناهان قرن 20 آه میکشد،
این کشیش هم از اونجا مثال زده که تو قرن 20 این همه کشیش ها میرفتن بالا موعظه میکردن، بعد صداش در اومد که اینا با اون بچه هایی که برو کار بوده رابطه برقرار میکردن، بعد اون بچه ها بزرگ شدن، نشستن پیش هم گفتن که کشیشه با تو با من این کارو کرد، با تو هم کرد با من هم کرد، با تو هم کرد با من هم کرد، جمع میشن و میرن شکایت میکنن و گندش در میارن. میگه اون که نشسته اون بالا همش از گناه مردم میگه، باز خودشو نمیبینی که اون پشت داره چیکار میکنه، حواسش به خودش نیست.
یا سیاست مداران و اصلاح گرایان که تصور میکنن اگر بقیه کشور مواظب کار خود بودن، این دنیا تبدیل به بهشت برین میشه.
بهشت داره فضاشو بزرگتر میکنه، آدمو میگه یه نفر، بعد میاد بزرگتر میکنه یه گروه کشیشا و بعد میاد بزرگتر اون کشورها. الان نگاه کن کشورها با چی افتادن به جونم؟ چرا کشورها انقدر به جونم افتادن؟ دقت کن خودخواهی توی کشورها همیشه تو کشورها چیه؟ اون مقصره. اگر این آمریکای جنایتکار این کارو نمیکرد که وضع ما این نبود. ارزه داره بره دلار خودش نگه داره که گرون نشه. همش نگاه کن، همه چی اینه. همه جا حتی تو فضاهای بزرگ هم این خودخواهی رو میتونی ببینی. تو هر فضا بزرگ میشه این خودخواهی رو توش میبینی که همه جا دیگران مقصرن، تو مشکلی نداری.
یا خلافکار و سارقی که تصور میکنن اجتماع به او بد کرده است، و یا الکلی که همه چیز را از دست داده است و اکنون در بند زندان است.
حتی اونم نگاه کن، مثال از همه جوره میزنه. اون آدم گناهکار هم که میگه دیگران باعث شدن من گناه بکنم. اون معتاد میگه دیگران باعث شدن من اعتیاد داشته باشم. اون دزده میگه دیگران باعث شدن من دزد بشم. هیچکی نمیخواد قبول کنه چرا این کارو کرده. همش دیگران مقصرن. میگه اگه گوشه زندان افتاده نمیگه که من یه کار اشتباه کردم، خودخواهی کردم، زیاده خواهی کردم، خواستم یه چیز بیش از حقم به دست بیارم چون فقط فکر خودم بودم افتادم. میگه نه، دیگران مقصرن. اگه دیگران نبودن که این وضع نمیشد. این خودخواهی تو جاهای جنبه های مختلفش داره در موردش حرف میزنه که چقدر ماها خودخواهی. سی و سی دقیقه از آنه، از آن نیست، ده دقیقه مونده. بله، هشت و سی و چند دقیقه از آنه، سی دقیقه است. بله، گرست نشده اشکال نداره، قبول باشه، ولی یه چند دقیقه مونده. بله، بله.
این گله ها و شکایت ها هر چه که باشد فرقی نمی کند. آیا بیشتر ما در فکر خود، رنجش ها و حسرت های خود نیستیم؟ به نظر ما خودخواهی و خودپرستی ریشه طعم گرفتاری های ما.
میگه ریشه اصلی همه گرفتاری های ما خودخواهی و خودپسندی. از قدم سه رو این شروع میکنیم کار کردن که قبول کن اگه هر مشکلی داری مقصر خودخواهی های خودمونه، خودمونه. اولین کاری که باید بکنید اینو ببینید که ریشه تمام مشکلات ما خودخواهی های خودمونه. اگه این خودخواهی رو نبینید نمیتونید رو بقیه چیزا کار کنید. اگر کسی قبول نداره واقعا یکم برید یه بار دیگه این فصل رو بخونه، یه بار دیگه اینو گوش کنه و ببینه تو زندگیش. هممون داریم، شاید کم و زیاد داشته باشه ولی داریم و این خودخواهی رو تو زندگیمون داریم. شاید لایه های لطیف تر باشه ولی هست، ولی این تو وجود هممون هست. ریشه اصلی بیماری ما خودخواهی و خودپسندیه.
ما تحت تأثیر انواع ترس، خیالات باطل، باطل خودگرایانه و افسوس به حال خود پای را بر حق دیگران می‌گذاریم و آنها نیز در مقابل تلافی می‌کنند.
در مقابل تلافی ما دقیقاً از روی خودخواهی. ببین چقدر مثال قشنگی زده. میگه به نظر ما خودخواهی و خودپرستی ریشه تمام گرفتاری‌های ماست. ما تحت تأثیر انواع ترس، میگه نه تو خودخواهی، تو ترسیدی این کارو کردی، خیالات باطل و افسوس به حال خود، حتی اونجایی که افسوس به حال خود میخوری، خودآزاری میکنی، پای بر حق دیگران میگذاری و آنها نیز تلافی میکنن. و اگه اتفاقی میفته دیگران این بلا رو سر اون میارن، تلافی کردن، همین تلافی رفتار اشتباه خودمونه، باز اون هم کارمای خودمونه. اونایی که میگه دیگران چرا این کارو با من کردن، یه سر به خودت بزن ببین تو چی کار کردی که تلافی کرده. باز ریشش خوده، من که کاری نکردم، اون این کارو با من کرد، تو یه کاری کردی. از روی خودخواهی، از روی ترست، از روی افسوس به حال خودت، از روی خیال بافیت یه کاری کردی و اون فقط تلافی کرده، بس مقصر باز خودت، اونم باستا به رفتار خودتو بپوشون داده، اینجا هم باز مقصر خودت. هرچی رو نگاه کنی مقصر در نهایت میشی خودت، غیر از خودت هیچ مقصر دیگه‌ای پیدا نمی‌کنی که مجازات کنی. توی شازده کوچولو، نه را اگه این فایل رو پیدا کنم این قسمتش تیکش رو میذارم، شازده کوچولو میره پیش یه پادشاه، این سیاره اگه کتاب رو نخوندیم بخونیم، آنتوان نوشته شازده کوچولو، خیلی کم حجم هم هست، صوتیش هم هست، الان نیست، الان نیست، ولی میتونیم بخریمش، کم حجمه. آره، حالا از اینکه گوش کنید، من بعض ما اینجوری که هست مثال میزنم، جزیره به جزیره میره، میره سراغ یه دونه یه سیاره، میره که یه پادشاه بوده، هی میگه بمون اینجا و از من مثلا اینجا من به کار یاد میدم، به مقام میدم، پست میدم، وزیرت میکنم، قاضیت میکنم. میگه خب کسی نیست من اینو قاضی بدی من بردارم روش قضاوت کنم. میگه اشکال نداره رو خودت قضاوت کن. میگه این خیلی کار سختیه که خودمون قاضی خودمون باشیم، خودت به خودت حکم بدی، خودت مچ خودتو بگیری، خیلی کار سختیه، ولی این کارو بکنی رو خود، هیچ کی نیست شما روش برده این حکم بدین، هیچ آدمی نیست که شما برگردین چجوری میگن محاکمش کنین، خودتون محاکمه کنین، خودتون خودتون رو محاکمه کنین، نقشتون رو در بیارین، متهم دیگه ای نیست تو زندگیتون، نقشتو پیدا کن. آره نقشتو پیدا کن که بتونی روش کار کنی، درست کنی. این قدم ها به این شکل نیست که فقط بگه تو این کارو کردی برو اشکالی نکن. خودتو این قدم ها به این خیلی جالبه، میاد خوردت میکنه، لهت میکنه، بعد یهو یادت میده چجوری از این له شدن بیای بالا، یاد بگیری، یاد گرفتی، بال گرفتی، دوباره لهت میکنه، دوباره میارتت بالا. انقدر این کارو برات میکنه 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 که خودتو پیدا کنی. خودکاوی یعنی همین، خودکاویه، شروع کنی خودکاوی کردن، این خودکاوی خودتون باید شروع کنی. یه مثال میزنن، میگن میدونید آهن چجوری سخت‌ترین فلز که میدونید چیه؟ فولاده. میدونید آهن چجوری تبدیل به فولاد میشه؟ میکننش تو آتیش، حرارتش میدن، میدمن، سرخ که میشه میارن بیرون، با پتک میکوبن روش، انقدر با پتک میکوبن این آب بندازه، باز دوباره میکنن تو آتیش، سرخش میکنن، دوباره میارن میکوبن، تبدیلش میکنن به فولاد. ما همین کارو باید با خودمون بکنیم، یعنی خودکاوی واقعی اینه، این آتشخالای درون تو بکشی بیرون، هی خودتو بکنی تو آتیش، بیاری بیرون با پتک بکنی، این آتشخالات بیاد بالا. آهن، اضافات آهن، اون سفاله هایی که دیدیم میکوبن، جرقا میپره، آتشخالای آهن میاد بیرون، آب میندازه، آهن خالص میشه فولاد، آتشخال اضافهش رو ازش میریزن بیرون. این اضافات رو بعد از خودمون بریزیم بیرون، سختم هست ولی چاره جز این نداریم. یا باید تو قدم دو گفتیم دو را بیشتر نداریم، یا طبق روال قدیم زندگی آشفته زندگی کن و پیش رو به تن دمان بودی کیوار، یا راه معنوی انتخاب کن. راه معنوی هم این خودکاری هست، باید شروع کنی خودکاری کنی، خودشناسی کنی. خب
گاه ما تصور میکنیم که بدون دلیل مورد آزار دیگران قرار گرفتیم، اما وقتی به عقب برمیگردیم متوجه میشیم تصمیمات ما که بر مبنای خودخواهی بنا شده بود باعث آسیب پذیری ما شده است.
حتی میگه اگر یه جا آسیب میبینی میگی دیگران این کارو کردن، در حق ظلم کردن، یکم برگرد عقب ببینی خودت یه کاری کردی که نتیجه شده این باز مقصر خودید. هیچ جا دیگران مقصر نیستن. خب یه استراحت کنیم و بعدش بیانیم بعدی یه قدم رو کنیم. قصد را نشید نه هم قصد کنیم.